سلام. پلیس برای رسیدن به ستاره به شب به شما. سلام، شب زیبای شما به خیر. خانم ها آقایان، به امشب خیلی خوش آمدید. من میثم اسکندری همراه شما هستم از همینک و شما دعوتید به همراهی با امشب با برنامه های بخش سوم رادیو ایران. از شما دعوت میکنم با ما باشین تا بامداد، حوالی شش بامداد. انشاءالله که هر کجای ایران عزیز که هستین، از آبی دریای خزر تا آبهای نیلگون خلیج فارس، از شرق و مرکز و غرب ایران زمین، حال دلتون خوب باشه. دوستان، به عنوان اولین برنامه این نوبت کاری دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی میراث قاسم رو بشنوید.
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار. تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و صداز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت.
زندگی بی مکس جریان داره. بی مکس.
یادم هست عملیات بعد دچار عدم موفقیت شدیم، خیلی همه ناراحت بودن. تو همین جزیره مجنون شمالی جلسه گرفتن، این پیام امام را آقای
خوب بارها ما این بزرگوار زیارت کردیم و همیشه حاج قاسم در صحبتاشون، در ملاقاتایی که خوب بازفرمانده محترم رو هوایی داشتن، قدردانی
منطقه خلیج فارس، دهانه اروند رو دو کشور خواهند داشت که امنیت بهتری در خلیج فارس شاهد باشیم. همچنین
زهر خروشنده و قرنده آماده بشی.
در اونجا مأموریت خط شکنی داشت. ما با 13 کیلومتر داخل برون خروجی می‌رفتیم.
میراث قاسم،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
اسفند سال 1363 بود. ایرانی‌ها یک عملیات جدید طراحی و اجرا کردند، درست در منطقه هورالهویزه.
رزمندگان اسلام همچنان به پیشروی خود برای فتح مواضع جدید ادامه می‌دهند. در زیر باران رگبار گلوله‌ها و خمپاره‌ها و توپ‌ها، نبرد پیروزمند آنان همچنان ادامه دارد.
آتش شدیده ای بزدلان، اما آتش کجا با سینه دریا؟ کشتید اما خیش را کشتید، حق زنده تر شد در دل دنیا. سردارها از پان
نمی‌افتن جاریس راه و رسمشان آری این ماجرا پایان آنها نیست شد خونشان آغاز بیداری
این عملیات میتوانست شرایط جنگ را تغییر دهد در چند روز اول قدرت ایران بسیار بود و موفقیت‌های چشمگیری کسب کردیم.
انشالله مثل شیر خروشنده و قرنده آماده بشید.
در اونجا مأموریت خط شکنی داشت. ما با 13 کیلومتر داخل کورول هویزی می‌رفتیم. بعد از 13 کیلومتر با دشمن درگیر می‌شدیم. یک عملیات آبی خاکی بود.
درگیری تن به تن شده بود.
عراقی‌ها رو قشنگ مثلا به فاصله شاید 10 متر تا 20 متر اصلا می‌دیده می‌شد.
اینجا هم دیگلی بود. هم از این ور می‌خوردیم هم از این ور.
هلیکوپترها هم از بالا پشت خاک ریز ما رو می‌زدن. یه صحنه خیلی سخت و دشواری بود.
اما بعثی‌ها وارد مرحله دیگری شدند. در ادامه عملیات بعثی‌ها عقبه رزمندگان ایرانی را با بمب‌های شیمیایی می‌زدند و در مقابل نیروهای عمل‌کننده به شدت ایستادگی می‌کردند. ایرانی‌ها در شرایط سختی قرار گرفته بودند که حتی عقب نشینی برایشان سخت بود. در نهایت عملیات در حالی تمام شد که ما به اهداف اصلی عملیات نرسیدیم. بسیاری غمگین شدند. ظاهراً خبر به جماران هم رسید. امام برای فرماندهان پیام فرستادند. سردار سلیمانی که شاهد این روزهای سخت بود این گونه روایت می‌کند.
یادم هست عملیات بعد دچار عدم موفقیت شدیم. خیلی همه ناراحت بودن. تو همین جزیره مجنون شمالی جلسه گرفتن. این پیام امام را آقای رضایی اون روز خوندند. من این پیام رو اون وقت حفظ کردم، اگر در ذهنم مونده باشه برای شما میخونم. خیلی لطیف بود. فرموده بودن به من گزارش دادن که بعضی ها نگران هستن. من میخواستم بگویم که هیچ جایی نگرانی نیست. ما که از ائمه بالاتر نیستیم. اونها هم در ظاهر بعضی وقتها موفق نبودن. باید با آغوش باز پذیرای اون چی او میخواهد باشیم. امروز هم پیروز هستید، اگر برای خدا باشد شکست ندارد. خب این فرماندهی، این رهبری تو کوران عصبیت و عصبانیت و زخم و ناراحتی این گونه هدایت میکرد. امام جبهه را به سمت خدا، به سمت اسلام نشانه داد. بشنو
جهان پیغام این خون را، سرهای من باشد فدای یار، سرهای من باشد فدای یار. خون سلیمانی ما در رگ رگ عالم دوید، سردار عاشق رفت و شد مهمان.
جنگ 8 ساله تمام شد و میراث آن برای ما تجربه گرانقدری بود که بتوانیم در اوج سختی ها به روزنه های نور فکر کنیم. همانطور که امام گفته بود، جنگ ما نبرد با کفر بود و رفاقت و همراهی با مردم عراق همیشگی بود.
شما اسم ملت عراق و ایران را نباید ببرید. ملت ایران و عراق برادرند و هر دو با هم هستند و هر دو ملت دشمن این حکومت عراق هستند.
یک نفر برای اجرای کردن میراث امام خمینی رحمت الله علیه انتخاب شد. این مرد قاسم سلیمانی. او باید کاری میکرد که کشورهای همسایه باور کنند ایران دوست آنهاست، زیرا همه ما مسلمان هستیم. فرهنگ دفاع مقدس کم کم مردم عراق را با ایرانی ها همدل کرد.
امروز هم کتاب های معارف دفاع مقدس ترجمه داره میشه به زبان های انگلیسی، به زبان های عربی. من دیدم، مواجه شدم خودم با آدم های عادی نه، با شخصیت های سیاسی که این کتاب ها رو خونده بودن، از اول کتاب تا آخر کتاب گریسته بودن. یک کسی به من گفت من این کتاب من زنده ام رو این خواهرمون خانم آباد که نوشتن خوندم، من از اول تا آخر این شخصیت عراقی گفت به من گریه کردم، باورم نمیشد صدام با اسرا این رفتار رو کرده باشد. این معارف را توسعه بدیم، این معارف را گسترش بدیم، این معارف را بیایم نشر بدیم.
تجربه داعش و گسترش تروریسم در عراق و سوریه فرصتی برای نشان دادن حسن نیت ما بود. ما با کمک ارتش عراق که حالا دوست و برادر ایرانی ها بودند، داعش را زمین گیر کردیم. سردار حاجی زاده فرمانده هوافضا در دیدار با همتای عراقیش به این مسئله اشاره کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یادآور میشم روزهای اولی که داعش حمله کرد به عراق، امریکا اعلان کردن که جنگ با داعش 30 سال طول میکشه، ولی موقعی که ملت ایران و عراق نیروهای مسلح دو کشور کنار هم قرار گرفتن، این جنگ به 3 سال تقلیل پیدا کرد. پس اگر ما و عراق کنار هم باشیم قدرتمون 2 برابر نمیشه، 10 برابر میشه. و علت این که دشمنان صهیونیستی امریکایی و کشورهای مرتجع عرب منطقه مخالفن و دائما فتنه میکنن و دوست ندارن که روابط ایران و عراق خوب باشه، به خاطر همینه. این همافزایی رو اونها نمیخوان.
ایران از همه توانمندی خود برای مبارزه با تروریست ها استفاده کرد. همه در کنار سردار سلیمانی قرار گرفتند. امیر سرتیب واحدی، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش.
نیروی هوایی هم در زمان اقداماتی که در جبهه مقاومت انجام شد، دوش دادوش حاج قاسم و تحت فرمان ایشون کلیه ماموریت‌هایی که به ما واگذار می‌شد به نحو احسن انجام می‌دادیم که خب در خدمتشون بودیم. خب بارها ما این بزرگوار زیارت کردیم و همیشه با حاج قاسم در صحبت‌هاشون، در ملاقات‌هایی که خب باز فرمانده محترم نیروی هوایی داشتن، قدردانی زحمات دلاور مردان نیروی هوایی، مخصوصاً خلبانان، تیز پروازان و کارکنان فنی ما بودن که خب باعث افتخار ما است و همیشه به نیکی از نیروی هوایی یاد می‌کردن و نیروی هوایی رو نوک پیکان در تمام امور عملیاتی می‌دانستند.
سردار سلیمانی فرمانده ارتش ایران در مبارزه با تروریست بود، اما خیلی ها او را در خط مقدم دیدند. این نشان می‌داد که او میراث شهدای بزرگ را همراه خود دارد. سردار سلیمانی درباره شهدای بزرگی مانند همت و خرازی و باکری این چنین می‌گفت:
فرماندهی در جنگ ما امامت بود، نه هدایت. نبود برو بلکه بیا. فرق است بین این کلمه، در کلمه بیا و برو اونها در نوک بودند، فریادشون این بود بیا، نه اینکه برو. اون که میگوید بیا اون امامت میکند. فرماندهان ما امامت میکردند بر صحنه جنگ، فرماندهان شهید ما.
این حرف ها برای او فقط یک توصیه به دیگران نبود. خود قاسم سلیمانی اولین مجری این نوع مدیریت بود. دکتر امیر سرتیب دوم، محمد احدی، رئیس امور بین الملل وزارت دفاع.
در حوزه فرماندهی یه ویژگی بارز دیگه ایشون داشتند که بایدی برای ایشون مطرح بکنیم و اتفاقا مورد توجه فرماندهان و تحلیلگران در سطح جهانی بوده این ویژگی، و اون هم تفکر راهبردی و توان تحلیلی راهبردی در عین فرماندهی در سطح عمل عملیاتی و تاکتیکی بوده. این دو سطح معمولا در نبردهای کلاسیک و مرسوم از هم تفکیک میشن، یعنی فرماندهی که در سطح راهبردی عمل میکنه اجرا رو به فرماندهان سطوح عملیاتی و تاکتیکی محول میکنه. این که این فرماندهان در این سطوح عملیاتی و تاکتیکی چقدر درک از این تفکر راهبردی و ابعاد اون داشته باشن دیگه بستگی به توان اونها داره. اما شهید سردار سلیمانی علاوه بر اینکه به تمام ابعاد راهبردی موضوع اشراف کامل داشتند و تصمیم گیر در این صحنه بودند، با شجاعت در صحنه‌های عملیاتی و تاکتیکی هم حضور پیدا می‌کردند و عملیات رو هدایت می‌کردند که نمونه‌هایی از اون رو به هر حال در صدا و سیما مردم عزیز ما مشاهده فرمودند. این تصویر سطح راهبرد و عملیات رو شاید یکی از مهمترین عوامل موفقیت‌های ایشون در نبردهای سالهای اخیر با داعش و حامیان اونها بشه نام بود. البته من این رو لازم میدونم تأکید بکنم که این شیوهی هست که در دفاع مقدس آزموده شد و جواب خوبی هم داد و پس از اون هم در مقابله با اشرار و گروهک‌های ضد انقلاب همچنان مورد استفاده قرار میگیره و آموزه خاص انقلاب اسلامی هست که شهید سردار سلیمانی در این صحنه ها به خوبی از این شیوه بهره برداری کرد.
غیرتت تنها همین تیر و تفنگت نیست، توی برگشتی و انگار میخوای فانوس و برداری، تو خوب از نقشه ها از معبرا از ما خبر داری.
برای قرن‌ها مردم عراق و ایران روابط فرهنگی و مذهبی عمیقی با یکدیگر داشتند. این پیوند تاریخی در دوره حکومت بعثی‌ها کمی صدمه دید. چند سالی است که برای بازسازی این هویت فرهنگی دوباره تلاش شده است. شاید نظامی‌هایی که در دوره داعش با هم همکاری کردند بهترین گزینه برای شروع بودند. آنها باید دوباره روابط فرهنگی را احیا می‌کردند. سردار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر ماجرا بود.
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق از سایر ارتباطات بین المللی ما کاملا متمایز هست و دارای تهدیدات مشترک هستیم، علایق مشترک هستیم، رفت آمد زوار کاملا حجم قابل قبول و قابل توجهی داره و بایستی که نیروهای مسلح دو کشور در جهت امنیت بهتر در تمام ابعاد میان دو کشور همکاریاشون رو توسعه بدن. در مورد موضوعات مختلف مرزیمون بحث شد، در مورد اینکه بر اساس تفاهم مقامات عالی دو کشور که لایروبی اروند قرار هست به سرعت انجام بشه، مسئله امنیت این کار رو دو نیروی مسلح بر عهده گرفتن، همچنین همکاری‌های گوناگونی که در مورد منطقه خلیج فارس دهانه اروند رود دو کشور خواهند داشت که امنیت بهتری در خلیج فارس شاهد باشیم، همچنین زوار جمهوری اسلامی که به زیارت عتبات عالیات مشرف میشند بتوانند ادامه مسیر بدن و از مسیر مرزهای مشترک عراق و سوریه به زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها در سوریه مشرف بشند که طرف عراقی این آمادگی رو کاملا داره، هم جاده ها رو داره آماده میکنه، هم مرز رو آماده میکنه.
قطارا کدایی که می کردی، قرار ما نبود از راهی که رفتیم برگردیم.
اما مأموریت سردار سلیمانی کاملا ویژه بود. او میان گروه‌های مختلف عراقی رفت و آمد داشت و در روزهای پرچالش این کشور از مردم آنها حمایت می‌کرد. این فعالیت‌ها سردار سلیمانی را یکی از مردم عراق کرده بود. دکتر مهدی صالحی از فرماندهان عراقی هشت الشعبی.
عراقی ببین ایشونو دیگه مثلا الان شاید ما اینجاییم تو ایران زندگی، ولی ایشونو در شهید دوم عراق میدونن، یعنی شهید دوم عراق بعد از شهید صدر اول محمد باقر صدر. ایشون یه شخص را به اصطلاح یه سمبول شجاعت و بزرگواری در عراق ایشونو میدونن. ایشون به اصطلاح کسی است که داعش رو از بین برد و کسی است که به اصطلاح اتحاد بزرگی بین مجاهدین بین عراقی آورد و تونس مثلا مردم عراق الان حاج قاسم یک بالاتر از یک فرمانده میدونن. اونجا حتی نخست وزیر رئیس جمهور رو امروز به اصطلاح برای حاج قاسم سر خم میکنن و من شنیدم الان بزرگترین دارن به اصطلاح تمثال عکس در بغداد از ایشون دارن میزنن و در یا کربلا در صحن امام حسین علیه السلام برای ایشون در موزه برش میزنن. مردم عراق با یه دید خاص، یه دید بزرگوارانه با حاج قاسم سلیمانی نگاه میکنن و این برایشون تا آخر تا تاریخ مرد.
رها بودی اونقدر که زندگی شب و روز باید می افتاد به پات، رفیقاتو می دیدی تو آسمون که آغوش وا کرده بودن برات، تو دریایی از خشم و آرامشی نبردت به شیرینی خندته، ببین حاج قاسم که اسم شهید خداییش خیلی برازندته.
حاج قاسم سلیمانی کم کم خود تبدیل به یک میراث شد، مردی که قرار بود راهبرد کلان امام خمینی را بعد سالها اجرایی کند، اکنون در این نظریه به نمادی تبدیل شد که ملت‌های منطقه را به یکدیگر نزدیک کرد. محمد باقر حکیم از نیروهای هشت و شعبی.
هشت و شعبی حاج قاسم رو به عنوان یک رهبر معنوی برای خود میداند، یک شخصی که تمام زندگیش رو در این سالهای اخیر تمام تواناییش رو تمام افکارش رو و ظرفیتاش رو در اختیار هشت و شعبی قرار داد و حقیقتا کمک شایانی در حمایت از این گروه، در تقویت این گروه، در آموزش این گروه، در حمایت رجستی از این گروه داشته. بر کسی هم پوشیده نیست، بارها شهید او مهدی مهندس خود را سرباز حاج قاسم معرفی کرد. البته این واقعا بیانگر آن محبت و دیب نزدیک بودن قلوب به همدیگر هست.
شجاع و نجمم بسوح جهاد، هنیئا لمثلك في الخالدين، كأن نضالك في كربلاء وأنت تلبي نداء الحسين. اونایی که پای غمت سوختن به آسونی آروم میگیرن، مگه خیال کرد دشمن تو رو کشت و رفت، ولی پهلوونا میمیرن مگه؟
اکنون میتوان از میراث قاسم سلیمانی صحبت کرد، مردی که عمری در میدان مبارزه بود و درس صلح داد، مردی که زندگیش را دور از خانواده در پی امنیت سرزمینش بود و سبک زندگی آموخت، مردی که جلوی دوربین رسانه‌ها نبود اما برای همه مردم شناخته شده بود. با اطمینان میتوان گفت او خود به یک میراث بزرگ برای ما تبدیل شده است.
هنا واقفين وزدنا اقتدارا على كل ظالم، وزدنا اقتدارا على كل ظالم. تو مرد جهادی که رسمت نبرده، شهادت یه هدیه به مردای مرده، تو درد تموم غریبا رو داشتی، شهادت لباسی واسه اهل درده، شهادت لباسی واسه اهل درده.
از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021 61 672
آروا، ابزار موفقیت.
راهی به آگاهی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق و نشاط و اشتیاق، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه راهی با آبادی از رادیوی ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعت بسیار خوبی رو در فصل سرد سرد زمستان، اون هم دی ماه سال 1401 در پیش روی داشته باشید. عزیزان، همونطوری که همه میدونیم زندگی در روستاها حال و هوای خاص خودش رو داره. تلاش و فعالیت شبانه روزی در آبادی ها نشانه عشق به کاشت، داشت و همینطور برداشت محصوله. کشاورزان، تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان میکوشند تا چرخه های خرد اقتصادی روستا رو خانوادگی به گردش در بیارن. این همه سخت کوشی نشانه عشق به تولید محصوله. واقعا عرج می نهیم به زحمات این خوبان مهربان پرعاطفه و صمیمی در روستاهای سراسر ایران. این بار من عباس سنجری قصد دارم سفری داشته باشم به روستاهای عباس‌آباد علاقه بند و محمود آباد، از توابع بخش خاوران شهرستان ری واقع در جنوب شرقی تهران، تا ضمن دیدار و تهیه گزارش در کنار این خوبان قرار بگیرم و گزارشی رو تقدیم حضورتون بکنم. از همه شما سروران ارجمند دعوت میکنم از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی با آبادی با ما همراه باشید به روستاهای عباس‌آباد علاقه بند و محمود آباد. در فصل سرد زمستان، اون هم دی ماه سال 1401، وارد روستای عباس‌آباد علاقه بند از توابع بخش خاوران شهرستان ری استان تهران در مسیر جاده قدیم سمنان خراسان شدم و میخوام با یکی از عزیزان فعال جناب آقای شریعت‌زاده صحبتی داشته باشم. خدمتون سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم. خیلی خوشحالم که برای اولین بار وارد روستای زیبای عباس‌آباد علاقه‌مند شدم.
سلام، وقت شما بخیر. خیر مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، در خدمتون هستم.
بزرگواری، باعث افتخار من هستش که با شما آشنا شدم. جناب آقای شریعت‌زاده، اگه امکان داره از موقعیت جغرافیایی روستای عباس‌آباد علاقه بند برامون صحبت بفرمایید. شمال، جنوب، شرق و غرب.
بله، خدمت شما عرض کنم که از روستاهای شهرستان ری و در جنوب شرقی تهران قرار داره و از سمت شرق به شهرستان پاکدشت، از سمت جنوب روستای کریم‌آباد، از سمت غرب روستای قاسم‌آباد
منتهی میشه.
بله، منتهی میشه و در مجاورت روستای محمود‌آباد قرار داره.
خب ممکنه بگید چه تعداد خانوار در روستای عباس‌آباد علاقه‌مند زندگی میکنن؟
بله، طبق سرشماره‌ای که انجام شده جمعیت روستا حدوداً 2800 نفر.
خب اهالی در این منطقه به چه حرفه‌ای اشتغال دارن؟
خدمت شما عرض کنم که بیشتر کارهای صنعتیه، یعنی توی صنایع غذایی، بهداشتی، تو این، چون خیلی از اینجا کارگاه‌های صنعتی هستش، به این حرفه اشتغالن.
اون وقت میزان درآمدشون مناسب هستش؟
بله، چون یه مکانی شده که بابت فضایی که داره، کارگاهی که هست، بسیار مناسب.
در منطقه عباس آباد علاقه بند بخش خاوران شهرستان ری استان تهران وارد یک کارگاه وکیوم شدم و میخوام با یک جوان فعال سخت کوش و تلاشگر جناب آقای محمد حسین وفایی صحبتی داشته باشم. آقای وفایی سلام، خدا قوت، شبتون بخیر. خب ما در فصل زمستان با شما همراه هستیم. خوبی